بسم الله الرحمن الرحیم. اگر اجازه بدید من خلاصه از اونچه که در جلسات گذشته راجع به مبحثی که بحثش رو میشه معنون کرد به ضرورت عزاداری برای سید الشهدا، اون خلاصه رو مطرح بکنم. بله. ببینید، ما در برخی از روایات دستور به اقامه عزا بر سید الشهدا داریم. بعد یکی از شؤون عزا برای امام گریه کردنه. بعد در باب گریه کردن عرض کردیم همه موجودات برای امام حسین گریستن، فقط انسان نیست، تمام موجودات، ما یورا ولا یورا، اون چی که دیده میشه و اون چی که دیده نمیشود. بعد عرض کردم که اختصاص ندارد گریه کردن برای امام حسین به یک زمان خاص، ما یک ساعت، ده دقیقه، یه ربع، یه روز، یک هفته، به استناد فعل امام زین العابدین علیه السلام که فعل امام حجت است و در عزای پدر بزرگوارشون 20 سال گریستن و استناد به فعل حضرت و حجت که سباهان و مسائل کار رو میکنن، این کار میتواند ممتد باشه. نکته بعدی که به عرض کردیم بود که دشمن هم بر حضرت سید الشهدا گریست. نکته بعدی این بود که همی الان هست تالی هم بهش اشاره فرمودید، قبل از واقعه کربلا بر امام گریستن، هم از امیرالمومنین و هم از داستانی از جناب ابراهیم علیه السلام. و هفتمین مطلبی رو که در جلسه گذشته هم بیان کردیم این بود که این گریه دارای برکات و آثاری است، هم مادی و معنوی در دنیا، هم برزخ و هم در آخرت، که به برخی از اونها اشاره کردیم. بحثی رو که از حالا آغاز بکنیم اینه که گریه بر امام حسین از آنچنان اهمیتی برخوردار است که به ما دستور می‌دهند اگر عشق هم نداری، حالت بکا نداری، بران وجود نازنین تباکی کن. روایتش را بخوانم و بعد بگم مراد از تباکی چیست.
بله.
در یک حدیث قدسی نجوایی است بین جناب موسی کریم الله با وجود نازنین حضرت حق تعالی. از حضرت حق سوال میکند جناب موسی، به ما فضلت امت محمد علی سایر الامم. این روایت مشهور به روایت فضیلت و برتری امت رسول گرامی. آنگاه ده خصلت رو حضرت حق بیان میکنه، واقعا ده خصلت که این امت داره سایرین نداره. ده خصلت رو حضرت موسی درخواست میکند که به من هم بگو، من به امتم بگم تا آنها هم شرافتی پیدا بکنن. نه تاش رو بیان میکنه، آخرش میرسه به عاشورا.
سوال حضرت موسی چی بوده؟
چه ویژگی وجود دارد که امت پیامبر عظیم الشأن اسلام بر همه امتهای قبل و امم سالفه برتری پیدا میکنن، امت مرحومه و مورد رحمت حضرت حق قرار میگیرن. حضرت حق هم خاطر ده خصلت، بعد یکی از اون خصلت ها که آخریست عاشوراست. عاشورا سبب برتریه. آنگاه در این حدیث حضرت حق به جناب موسی میفرمان یا موسی، ما من عبد من عبیدی فی ذلک الزمان بکا او تواکا، بنده ای از بندگان من نیست که در این زمان، یعنی در ایام عزای سید الشهدا، گریه کند یا تباکی کند و تعزا علی ولد المصطفی و عزاداری کند بر فرزند مصطفی، الا و کاند له الجنت و ثابتن، مگر این که من بهشت رو بر او لازم و واجب میکنم. پس بر تباکی در بر سید الشهدا هم بهشت وجود داره.
حالا تباکی چیه؟
حالا تباکی چی؟ ببینید، شخص عزادار در حالتی که ذکر مصیبت می شود یا بکا دارد، عشق از چشمان او جاری می شود، یا اگر این حالت رو نداره دستور بدن تباکی داشته باشه. تباکی یک حقیقتی است متشکل از دو عنصر. عنصر اول، یک، در موقع ذکر مصیبت حالت حزن و اندوه به خودش بگیره، حالت گریه به خودش بگیره، خودش سرش رو برسه پایین، دستش رو در مقابل صورتش و چشمش قرار بده، ببین این حالتش هستش. و اون مؤلفه دوم، از درون ارتباط با مبدأ اصلی پیدا بکنن و با ذوات مقدس معصومی توسل پیدا بکنن و از آنها بخواهد که او را در این مسیر تنها نذارن و از این نعمت بکا بر سید الشهدا محرومش نکنن. بنابراین از درون محزون می شود، از بیرون ظاهری شبیه ظاهر گریه کنندگان قرار پیدا می کنند. این مجموعه رو بهش میگن تباکی. این حالت هم برش وجود دارد، ثواب وجود دارد. تباکی فقط در ذکر مصیبت نیست، در خوف از خدا هم هست. وجود ناظری حضرت رسول گرامی به جناب ابوذر فرمودن یا ابوذر من استطاع یبکی فلیبکی، اگر از خوف خدا این توان بر گریه کردن رو داشتی پس گریه کن، و من لم یستطع و اگر توان و قدرت بر گریه نداشتی فلیش ارقل بهو الهوزن ولیتباک، پس در قلب خیش حزن رو قرار بده و آنگاه خود رو شبیه گریه کنا در بیار. ببینید دقت بفرمایید، در تباکی حالت درونی حزن لازمه. من مشکل ممکنه عشق نتونم بریزم، ولی محزون که میتونم بشم، که چون انسان موجود عاطفیه و عواطف اثرپذیر هستن اگر ارتباط برقرار بکنه.
بله،
حضرت رسول گرامی میفرماد از درون محزون باش و از ظاهر خود شبیه گریه کنا قرار بده، و این بزنگاه و تفاوت تباکیست با هیلگری در عشق. در هیلگری در درون چیزی نداره، اما در تباکی در درون حزن دارد. پس حزن رو قرار میده ارتباط با ذوات مقدسه و مبدأ اصلی پیدا میکند. مبدأ اصلی یعنی حضرت حق، ذوات مقدسه یعنی اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، همچنان که سایر حاجاتش از اونها میخواد. این ریختن عشق در راه سید الشهدا رو هم درخواست میکنه. پس تباکی هم اهمیت داره. اما بریم سراغ شأن مهم عزاداری بر سید الشهدا. عزاداری بر سید الشهدا شؤون مختلف داره. یکیش روزه خوانی است، روزه خواندن. یکیش عرض به حضورتون که گریه کردنه، یکیش سیاه پوش کردنه، یکیش اطعام کردنه، یکیش سینه زدنه، یکیش انواع گریه است. همه این امور وجود داره. ما بر همه این مسائل که عرض کردیم دلیل از سیره اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین داریم. در هیچ کدومش ما خود سر نیستیم، برای همش دلیل داریم. اگه لباس مشکی میپوشیم دلیل داریم، اگه لباس مشکیمون رو طولانی مدت میپوشیم دلیل داریم، اگر سینه میزنیم دلیل داریم، اگر روزه میخوانیم دلیل داریم، و اگر گریه دلیل داریم. خود مسئله گریه یکی از موضوعات مهم دینی است. وقتی به قرآن کریم که مرجع اصلی یافتن امور دینی هست مراجعه بکنیم، ببینید در رابطه با گریه چه در واقع آیاتی وجود دارند. اولین آیه در سوره مبارکه مریم آیه 58، در این آیه گریه را علامت ایمان قرار میدهد. اولئک الذین انعم الله علیهم، اونها کسانی هستن که خداوند نعمت بر اونها قرار داده. ازا تطلا علیهم آیات الرحمن، زمانی که تلاوت می شود بر اونها آیات الهی، خروا سجدا و بکیا، به سجد با حالت گریه به سجده می روند. گریه را علامت اهل ایمان قرار داده. این یکی. در سوره مبارکه مائده آیه 83، گریه نشانه درک حقیقته. و ازا سمعوا ما انزل الی رسول، و زمانی که میشنون اون چیزی که بر ساعت مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام نازل شده است، تراعینهم میبینی چشمانش را، تفیض و من الدم که فیضان دارد از عشق، ممعرف و من الحق از آنچه که یافته اند از حقیقت، یقولون ربنا آمنا از آنچه که یافته اند بیان میکنه خدایا ما ایمان آوردیم، فکر تو به نامش شاهدیم. پس گریه جایگاه مناسبی در عرض بزرگتون که دین ما داره. تعریف گریه چیه؟ از گریه خودش تعریفش چیه؟ گریه و عشق جاری از چشم میگن، اما هر عشق جاری رو گریه نمیگن. مثلا زمانی که ما با پیاز سر و کار داریم عشق جاریه، ولی به اون گریه نمیگن.
چی میگن به اون؟
حالا عرض بکنم، مثلا زمانی که غبار به چشم ما در واقع اصابت میکنه عشق، ولی گریه نمیگن. گریه جریان عشق است همراه با هدف، ولو بی اختیار باشه، اما یه استراتژی داره، یه چیزی پشت سرشه. ولی اونجا که مثلا فرض کنیم ما سر کار داریم، عشق جاری است با پیاز، خب جریان پیدا میکنه ولی هدفی نداره.
درست
توجه میفهمید؟ پس اون بکایی رو که این همه برای ثواب مترتب است در باب عزای سید الشهدا، حتما هدفی داره.
میتونیم بگیم گریه با هدف مقصود گریه است که تو به یک مبدعی متصل میشی و دلت همراه میشه با اون؟
خب این یکی از اقسام گریه است. الان گریه های هدفدار رو من عرض بکنم، اقسامش رو عرض بکنم. گریه از خوف خدا، گریه ندامت، عشق به جهت نگرانی از عاقبت.
اینا همه هدف داره.
اینا همش هدف داره. من میگم اینو عاقبت بخیر میشم، میشم نگران هستم. جهت ترس از مرگ و امور مهلکه، که ما در جلسه گذشته یکی از امور از بزرگتون که مرگ رو بیان کردیم، ما اگر بخوام اون که در روایات در باب معاد آمده است بیان کنیم، خب این روایت وجود داره. نمیدونم این روایت رو فکر نمی کنم خونده باشم. ببینید قرآن کریم میفرماد بگید که جاءت سکرت الموت، سختی های مرگ آمد. نمیدونم مرگ آمد، برای قرآن کریم مرگ همراه با سختی قطعیت داره، برای خود مردن سخته. این یک. وقتی به محضر روایات بیریم، سوال پیش میاد که این سختی ها چند تا هستن؟ یک. چقدر هستن؟ یعنی چی میزان فشار وارد میشه بر انسان؟ میگن اقلش 1000 تاست، بالاش 3000 تا. پس از نظر کمی اینقدر، 1000 تا سختی و با حد اکثر 3000 تا. از نظر کیفی که چقدر سختی وارد میشه، حداقل 100 ضربه، حد اکثر 300 ضربه، با شمشیر در حال دو زده ای. ما یه داستان از موسی نقل کردیم، ولی این در واقع متعدده. شاید از طریق روایات بشه مثلا فرض کنید حدود 750 تاش پیدا کرد از موارد سختی. یکی از موارد سختی فشار اول قبره. فشار اول قبر که پیغمبر میفرماید به این که هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه فشار رو داره. این یک. دو، بعد امام صادق میفرماد این فشار میدونه چقدره؟ فتزمه حتی تلتقی از لاو، انقدر فشارش میدونه که دو استخوان پهلو با هم میچسبه. این اون فشار خدا باید برای این نگران باشه دیگه و ترس داشته باشه. و وقت این روایت از امیرالمومنین خیلی عجیبه و خیلی روشن کننده است برای مسئله. فرمود به این که من که 7 سال عرب هستم نمیتوانم سختی های مرگ رو در قالب الفاظ بیان کنم، و اگر بیان بکنم تو با عقل مادی درک نمی کنی. علت چه میدونست که نهایتا ما یه نوچ بینیم دیگه، بیشتر از این نمیدیم. این نشان دهنده این است که خب درک نکردیم حقیقت و مطلب. بعد از خود همین آقا روایت است که اگر اون میزان اطلاعاتی که بنی بشر از مردن و بعد از مرگ دارن بهائم داشتن، یعنی چارپایان داشتن، شما هرگز چارپایان پروار پیدا نمی کردید.
لا اله الا الله.
تفاوت درک و دقت میفهمید. میگه چهار پایان میزان از اطلاعاتو داشتن، هرگز شما چهار پای پروار برای خوردن پیدا نمیکنه. سخته، بنابراین آدم باید از مرگ بترسه.
و هیچ مفری هم نداره؟
هیچ مفری هم نیست، چون حضرت تقوا جا از سکرت ما نمیگیم مرگ. البته راه های آسان شدنش وجود داره، ولی راه از بین رفتن وجود نداره. عشق فراق که هجران بهش میگن، عشق وصال که عشق شوق بهش میگن، عشق به جهت ترس از جهنم، گریه ناشی از درد، گریه ناشی از خستگی، گریه از روی ریا، گریه از روی نیرنگ، گریه از حسرت، گریه محبت والدین به فرزندشون. حالا فرزندشون یه موقعیت پیدا کرده، پدر مادر شروع بکنم بشه گریه محبته، گریه در مصیبت، اینا همه هدفمنده. گریه در مصیبت منشأش محبته. شما باید به اون مصاب یک الغه ای داشته باشید تا در رنج و عذاب و گرفتاری او، عرض به حضورتون که واکنش در واقع اشکی نشون بدی. این در قرآن کریم هم آمده، نظیر اون چی که در سوره مبارکه یوسف آیه 84 برای جناب یعقوب اتفاق افتاد. و تولا عنهم، از فرزندانش روی برگردان، و حال یا اسفا علی یوسف، و فرمود ای دریغ بر یوسف، و بیزت عیناه، و چشمانش در عشق سفید شد، من الحزن فهو و کزین، کز به غیز کردون. یعنی اگر چشماش سفید شد به خاطر خشم نبود، اونو که در واقع مهار کرده بود، من الحزن یعنی از اندوه که در واقع منشأش غم هست و محبت هست. بنابراین این در گریه و اقسام گریه که ما به اون عشق روان که هدفمند است در مصیبت باشه به منشأ محبت. حال ما چرا باید در واقع عشق بر سید و شهدا داشته باشیم، عزا داشته باشیم؟
استاد اجازه بدید دیر رفت و برگشتی داشته باشیم. خیلی متشکرم که رفت آمدی میکنیم و در رابطه با این موضوع استاد برامون صحبت میکنن که چرا ما باید برای سید الشهدا گریه بکنیم. خوشا به حال اونهایی که اشک دارند در مصیبت سید الشهدا. بعضی وقتا تو این جلسات و عزاداری ها آدم میبینه مثلا یه مدحی از خیلی ساده هم داره میخونه، اصلا خیلی چیز خاصی نمیخونه، مثلا فقط میگه صلی الله علیک یا ابا عبدالله، یعنی چند نفر قشنگ شروع میکنن به گریه کردن و من بعضی وقتا قبطه میخوانم به حالشون، میگم چقدر این عشق روانه و نام سید شهدا که میاد این عشق جاری میشه. خب چرا باید برای ما حسین گریه بکنیم؟
خب ببینید، بعد از اینکه ما این اقسام رو بیان کردیم با سه تا سوال در واقع برخورد میکنیم. سوال اول، آیا عشقتن برای ما حسین جایزه؟ یک، آیا منعی وجود ندارد؟ دو، سه، چرا باید گریست؟ این سوال سوم رو که اینو که الان مطرح کردم، سوال سوم اجازه بدید رو در قسمت در جای خودش مطرح کنم.
بله بله،
اولین مطلب این است که آیا عشق بر امام حسین مشروعیت از نظر دین مقدس دارد یا ندارد. ما اگر بخوایم مشروعیت چیزی رو، یعنی شرعی بودن پدیده ای را اثبات بکنیم، یا باید مراجعه به قرآن کریم بکنیم، یا باید به سیره و روش پیغمبر و اهل بیت و گفتارشون مراجعه بکنیم، یعنی روش عملی و فرمایشات زبانشون، به یکی از این سه مطلب رجوع بکنیم و اگر در اونجا سندی معتبر وجود داشته باشد کفایت میکند در مشروعیتش. حالا ما در مشروعیت اولا استمداد میطلبیم از قرآن کریم. در سوره مبارکه شورا آیه 23 شعین در واقع آیه مشهور است، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، بگو من در برابر رسالتم مزدی جز مودت قربایم
از شما نمیخواهم.
سه تا مطلب در این آیه ما مطرح میکنیم، ولی این آیه بیش از این حرفا قابلیت بحث و بررسی داره. حالا اگر خواستید در این آیه مودت این کتاب رو معرفی بکنید، سیمای اهل بیت در آیه مودت، این کتاب خیلی خوبیه در این جهت.
خیلی عالی. سیمای اهل بیت در آیه مودت، یعنی همین آیه رو فقط،
همین آیه رو به طور کلی در همون حجم از کتاب بررسی کرده.
از دیدگاه شیعه و اهل سنت جناب آقای فدا حسین عابدی هم کتاب رو تألیف کردن. استاد پشت کتاب دو سه تا خط من میتونم بخونم؟
بخواید.
سیمای اهل بیت در آیه های متعددی از قرآن به تصویر کشیده شده، اما در این میان آیه مودت ویژگی خاصی دارد. نوشتار حاضر میکوشد در یک پژوهش تطبیقی با طرح آیه مودت سیمای اهل بیت را از زوایای مختلف از قبیل وجوب مودت، اثبات امامت، عصمت، وجوب اطاعت و افضلیت اهل بیت را از دیدگاه فریقین به اثبات رساند. خیلی خوب. بوستان کتاب هم منتشر کرده.
اون چی که در این آیه مشهوره، این آیه را جز فضائل میدانند، اما آقا پشت در واقع گزیده ای که شما الان قرائت فرمودید، وجوب مودت، عصمت، یعنی امور دیگه هم داره ازش استفاده میشه، وجوب اطاعت، و این به نظرم میاد که کار ارزشمندی رو این نویسنده بزرگوار انجام داده. بحث لغوی خیلی خوبی راجع به مودت و محبت هم داره. حالا ما سه تا مطلب رو بخوایم بیان بکنیم. بیان اول، ممکنه کسی بگه ببین که آقا پیامبر اسلام با اینکه سید المرسلین است، یعنی از همه انبیا برتره بلا شبهه، چرا در مقابل رسالتش اجر و مزد ولو مودت رو قرار داده، در حالی که سایر انبیا که قرآن کریم برخیشون رو زبان حالشون رو بیان میکنه چنین درخواستی نکردن؟ مثل جناب نوح در سوره مبارکه هود آیه 29، و یا قوم لا اسألکم علیه مالا ان اجری الا علی الله، من از شما مالی رو در مقابل رسالتم نمیخوام، اجر من بر عهده الله هست. این زبان حال جناب نوح در سوره مبارکه هود. و یا زبان حال چهار پیغمبر در سوره مبارکه شعرا 127 جناب هود، 145 جناب صالح، 164 جناب لوط، 180 جناب شعیب. هر چهار وجود بزرگوار بیانشون اینه، و ما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، ما در مقابل رسالت شما مزد نمیخواهیم، اجر ما بر عهده پروردگار جهانیان است. با توجه به این مطلب چطور سید المرسلین تقاضای اجر کرده است، کما اینکه در سوره مبارکه شورا آیه 23 آمده است؟ آسخ دو تا مطلب. یک، اولا از زبان پیغمبر فقط این آیه نیامده، بلکه آیات دیگری هم در مقام مزد و رسالت آمده که من اونو بیان میکنم. آیه اول در سوره مبارکه صاد 86، قل ما اسألکم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین، من از شما پاداشی نمیطلبم و چیزی را بر شما تحمیل نمیکنم. بیان اول. بیان دوم در سوره مبارکه فرقان 57، میفرماد اگر هم من اجری رو میخوام یک راهی به سوی حضرت حقه، قل ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، من در برابر ابلاغ رسالت هیچ گونه پاداشی از شما نمیخوام مگر کسانی که بخواهن راهی به سوی پروردگارشون برگزینن. یعنی اون مزد رسالت عرض به حضورتون که راهیست به سوی خدا. و آیه سوم که تصریح بکنه به این مطلب در سوره مبارکه سبع آیه 47، قل ما سألتکم من اجر فهو لکم، اون چرا که من به عنوان پاداش از شما میخواهم اصلا فهوه لکم
برای شما
تماما به نفع خود شماست، تماما به نفع خود شما خواهد. پس سه تا مطلب رو، سه تا آیه رو در اینجا مطرح کردیم. اولا از زبان پیغمبر این لسان فقط نیست که من مزد بخواهم، این که نمیخواهم و به شما چیزی رو تحمیل نمی کنم، اون چرا که میخواهم راهیست به سوی خدا و اون چرا که میخواهم به نفع خودتونه. به نفع خودتونه، کجا به نفع خودمونه؟ به برخی از این موارد از منابع اهل سنت اشاره میکنم. در کتاب کنز العمال و کنز العمال هر دو ضبطش وجود داره. نظام تربیتی یک مسلمان باید این باشه. قال رسول الله ادبوا اولادکم على ثلاث خصال، فرزندانتون رو بر مبنای سه خصلت تربیت کنید: حب نبیکم و حب اهل بیتهی و قرائت القرآن، بر مبنای محبت و دوستی پیامبرتان، دوستی اهل بیتش و قرائت قرآن. یعنی یه جوری بچه‌تون رو تربیت بکنید که از قرائت قرآن کیف بکنه، نه فرار بکنه. کیف هم بکند، این رو من نمیدونم، در محضر شما که قرآنی هستید و شخصیت قرآنی شناخته شده هستید بعد نیست بیان بکنم. ببینید انگیزه های قرائت قرآن کاملا متفاوت شده و حفظ قرآن کاملا متفاوت شده. یک زمانی کاظم ساروقی بود به چه مراتبی رسید و الان حافظان قرآن شاید انگیزه ها دیگه اون انگیزه ها نیست و به اون مراتب نمیرسن. این یه آسیبی است که باید شما شخصیت های برجسته قرآنی بیش توجه بکنید. چرا ما دیگه کاظم ساروقی نداریم؟ کربلای کاظم، توجه بفرمایید. این باید یه تأمل درش بشه. پس این در کنز العمال میگه آقا محبت اهل بیت اصلا مبنای تربیتی باید باشه، یعنی در نظام تربیتی هر خانواده‌ای باید این اتفاق میفته. یا از وجود نازنین رسول گرامی در نور و ابصار شبنلجی: حب و آل محمد یوما خیر من عبادت سنه، یک روز دوستی محمد و آل محمد برتر از یک سال عبادت، و من مات علیه دخل الجنه، و کسی که بر مبنای محبت پیامبر و آل پیامبر از دار دنیا برود وارد بهشت می شود. این هم یک حدیث، یک حدیث مفصل از زعمای اهل سنت. این حدیث در کتاب کشاف تفسیر ادبی قرآن اثر زمخشری، و در این حال فخر رازی و قرطبی هم نقل کردن. فخر رازی در مخالفتش با مبانی اهل تشیع بسیار آدم متعصبیه، خیلی متعصبه، لذا اگر اون این روایت رو نقل میکنه خب برای خودش خوبه، نه این که حالا اون نقل میکنه این حقه. ما هیچ وقت این عقیده رو نداریم. حالا اون هم نقل کرده: من مات علی حب آل محمد مات شهیدا، الا و من مات علی حب آل محمد مات مغفورا له، الا و من مات علی حب آل محمد مات تائبا، خدا او را بخشیده، خدا او را در زمره توبه کنندگان قرار داده، الا و من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکملا الایمان، در حالی که ایمانش رو به کمال رسونده، الا و من مات علی حب آل محمد بشره ملک الموت بالجنه ثم منکر و نکیر، ملک الموت و ملک نکیر و منکر به اون محتضر در واقع بشارت بهشت میدهند، الا و من مات علی حب آل محمد یزف و الی الجنه کما تزف و العروس الی بیت زوجها، او رو با یک همراهی و با یک بزرگداشت وارد بهشت میکنن همچنان که عروس را با یک اجلال وارد خانه داماد میکنن، الا و من مات علی حب آل محمد فتح له فی قبره بابان الی الجنه، دو درب سوی بهشت، الا و من مات علی حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائکه الرحمه، عالم برزخ او تماما زیارتگاه ملائکه رحمت خواهد بود. الا و من مات علی حب آل محمد مات علی سنت و الجماعه. و بعد همین این سه بند رو هم می آورد. الا و من مات علی بغض آل محمد، اگر کسی بغض آل محمد داشته باشه، جا یوم القیامه مکتوبا بین عینه آیس من رحمت الله، مایوس از رحمت خدا باشد. الا و من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، الا و من مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحة الجنه، بوی بهشت رو استشمام نمی کنه. پس اگر در قرآن کریم در سوره مبارکه 47 می فهمد که ما سألتکم من اجر فهو لکم، مرادش این است که این منفعت، ما برخی از موارد رو بیان کردیم. یک عبارتی دارد آقای فخر رازی، بعدم نمیاد این عبارت رو بخونم، نمیدونم وقتش داریم؟
3-4 دقیقه وقت داریم.
قبلا من دسته همین 3-4 دقیقه. ترجمهش اینه، فخر رازی این روایت رو نقل میکنه و بعد این مطلب رو بیان میکنه. آل محمد کسانی هستند که بازگشت امرشان به سوی اوست، یعنی برمیگردن به خود پیغمبر، کسانی که ارتباطشان محکمتر و کاملتر باشد آل محسوب می شوند. و شک نیست که فاطمه و علی و حسن و حسین محکمترین پیوند را با رسول خدا داشتند و این از مسلمات و مستفاد از احادیث متواتر است، بنابراین لازم است که آنها را آل پیامبر بدانیم. مسئله بسیار مسئله مهمیه که آیا همسران پیغمبر جزء این مقوله قرار میگیرن یا نه. فخر رازیه که با مبانی عقلی آشناست، که مفسر قرآن هم هست، که دشمنیش رو هم یه جاهایی لحاظ میکنه و کوتاه نمیاد مبانی فکری خودش رو، اما میگه که در این مقوله همسران شامل نمیشوند. این سوال اول که چرا پیغمبر اجر خواستن، این سوال اول. اما سوال دوم، ذوی القربایی که در آیه شریف آمده الا المودت القرب، مودت القربا،
مودت فی القربا،
فی القربا، فل قربا آمده، چرا این قربا کیا هستن؟ یک روایت شو بخونم به اندازه این چند دقیقه که وقت هست. احمد ابن حنبل رهبر یکی از 4 فرقه اهل سنت حنابله، یک ریشه تفکرات وهابی ها در اونجاست. اول برمیگرده به ابن تیمیه عالم قرن 8 و بعد از ابن تیمیه برمیگرده به احمد. او این روایت رو در کتاب فضائل الصحابه با سند خودش از سعید ابن جبیر از عامر چه نقل میکند، لما نزلت قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، وقتی این آیه از سوره مبارکه شورا 23 نازل شد، قالوا یا رسول الله، بلند شدن به پیغمبر عرض کردن من قرابتو خیش و قمای تو کیان، من هاولا الذین وجبت، خیلی عالیه، الذین وجبت علینا مودتهم، اونهایی که به حسب این آیه و به استناد این آیه مودتشون بر ما واجب است چه کسانی هستن. ارتکاز سائل وجوب مودت است، نه شایستگی مودت. اینکه محبت داشته باشیم، نه اینکه باید مودت داشته باشیم. قال علی و فاطمه و ابناهما، علی و فاطمه و دو فرزند اونها، و قالها ثلاثن، این مطلب رو 3 بار فرمود هنگامی که این آیه نازل شد. این یک روایت، فکر میکنم دیگه وقت تمام بله. دیگه
خیلی متشکرم. پس ما توی 30 ثانیه جمع‌بندی بکنیم بحث امروزمون رو و جلسه آینده انشالله چی خواهیم گفت؟
همین رو ادامه میدیم دیگه، یعنی نکته سومی که از آیه هستش.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم از استاد ارجمندمون جناب استاد علوی تهرانی و از همه شما بینندگان گرانمایه شبکه یک و آفتاب شرقی. وقتتون بخیر باشه، ما هم دعا کنید حتما. یا الله، خدا نگهدارتون.